در ساعت 22 ده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز یک شنبه 24 دی ماه 1396 است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان و حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های مجله رو اعلام کنم با همکارم مرتضی میردامادی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما شنونده گرامی. نفتکش سانچی 8 روز بعد از تصادف با یک کشتی باری چینی روز یکشنبه غرق شد. از 32 سرنشین این نفتکش 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند. هیچ یک از قربانیان این سانحه و خدمه این کشتی نجات پیدا نکردند و تنها اجساد 3 تن از قربانیان توسط نیروهای امدادی کشف شده است. به گزارش تلویزیون دولتی چین وضعیت این نفتکش که از ابتدای تصادف با آتش سوزی و انفجارهای مهیب روبرو شده بود در روز یکشنبه به شکل ناگهانی تغییر کرد. این نفتکش 136 هزار تن نفت خام سبک هم می‌کرد و در روز 16 دی ماه با کشتی سی اف کریستال که در هنگ کنگ ثبت شده بود تصادف کرد. به مناسبت درگذشت سرنشینان این کشتی، سرنشینان و خدمان این کشتی، دولت جمهوری اسلامی فردا دوشنبه را اعلام عزای عمومی کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از بی‌نتیجه ماندن درخواست فراکسیون امید برای بازدید از زندان اوین خبر داد. این نماینده تهران در مجلس در خصوص کشته شدگان پس از نارامی‌ها در بازداشتگاه‌ها گفت به حسب آنچه به نمایندگان گفته شده یک نفر در تهران و 2 نفر در شهرستان‌ها خودکشی کردند. وی تصریح کرد قرار است در مورد علت خودکشی ها گزارشی به مجلس ارائه شود که تا کنون چنین امری صورت نگرفته است. در همین حال محمود صادقی دیگر نماینده تهران در مجلس در پیامی توییتری اعلام کرد که بیش از 40 تن از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر در زندان ها شدند. در توییت محمود صادقی آمده است که نمایندگان امضا کننده نامه به علی لاریجانی نوشتند که خبرهایی به دستشان رسیده که حاکی از جان باختن شمار بیشتری از بازداشت شدگان است. به گفته فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده در مجلس، کماکان بین 25 تا 30 دانشجو و همچنین 4 دانش آموز در سراسر کشور در بازداشت هستند. خانم سعیدی در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین افزود که تعداد کل دانشجویان بازداشتی حدود 120 نفر بوده است. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی در بیش از 100 شهر ایران، ده‌ها دانشجو که در اعتراض‌ها دست نداشتند توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله فرید موسوی و محمود صادقی، مقام‌های قضایی امنیتی گفتند که به قصد پیشگیری این دانشجویان را بازداشت کردند. بنابر بخشنامه معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد، برگزاری کنسرت‌های موسیقی در محیط‌ها و واحدهای این دانشگاه با هر عنوان و در هر مراسمی ممنوع اعلام شد. ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی در دانشگاه آزاد در قالب یک بخشنامه 8 ماده‌ای از سوی ابراهیم کلانتر، معاون فرهنگی و دانشجوی این دانشگاه ابلاغ شد. در همین حال فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد، امامان جمعه 31 استان کشور را به عنوان اعضای هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد منصوب کرد. دانشگاه آزاد از حدود 1 سال پیش با انتصاب علی اکبر ولایتی از سوی آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس هیئت مؤسس این دانشگاه دستخوش تغییرات زیادی در جهت بسته‌تر شدن فضای سیاسی فرهنگی شده است.
سپاسگزارم مرتضی میردامادی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال همین خبرها و گزارش‌های دیگه رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ در خبرها هم داشتیم 40 نماینده خواستار بررسی علت کشته شدن بازداشتی‌ها در زندان شدند. فرماندار سنندج میگوید سارو قهرمانی بازداشتی اعتراضهای اخیر در درگیری مسلحانه کشته شده. خانواده‌اش میگویند در زندان او را به قتل رساندند. پایان کار نفتکش سانچی و تایید مرگ جمعی 30 خدمه ایرانی این کشتی. رؤسای قوه مجریه و مقننه در ایران بر ادامه برجام بدون هیچ تغییری تاکید کردند. همه اینها در مجله شبانگاهی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه اعلام کرد که جمعاً 25 تن در جریان اعتراض‌های دیماه 96 در کشور کشته شدند و در مورد دلیل مرگ دو بازداشتی در زندان‌های اوین و عراق گفت که آنها خودکشی کرده بودند. همزمان بیش از 40 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در زندان‌ها شدند. در همین باره گزارشی بشنوید از رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه در نشست خبری هفتگی خود تأیید کرد که در ناآرامی‌های اخیر در کشور 25 نفر کشته شدند.
تعدادی هم 25 نفر در مجموع از مردم و نیروهای به اصطلاح خودی اینها در خیابان کشته شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین به مرگ دو نفر از بازداشت شدگان در عراق و تهران اشاره کرد و مدعی شد که هر دوی آنها معتاد بودند و در بازداشتگاه اقدام به خودکشی کردند. در پیگیری‌های برخی از نمایندگان مجلس آنها نیز تایید کردند که سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاه عراق کشته شدند. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای کشته شدن دو نفر دیگر از بازداشت شدگان را در زندان رد کرد. نهادهای مدافع حقوق بشر در دو هفته گذشته خواستار تحقیقات درباره خبرهای مربوط به کشته شدن دست کم 5 نفر در زندان‌های ایران شدند. در میان این 5 نفر محسن عادلی و سارو قهرمانی شهروندانی هستند که گفته می‌شود در زندان‌های دسفول و سنندج جان خود را از دست دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین مجموعه بازداشتی‌های اعتراضات اخیر را کمی بیش از 400 نفر اعلام کرد که به گفته او 55 نفر از آنها در تهران بازداشت هستند. در جریان اعتراضات دو هفته‌ای دی ماه در ایران به گفته مقامات رسمی حدود 3700 نفر دستگیر شدند. همزمان روز شنبه 40 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر در زندان شدند. محمود صادقی نماینده تهران با توییت تصویر این نامه نوشته که خبرهای تایید نشده حاکی از فوت تعداد بیشتری از بازداشت شدگان است. این درخواست در حالی مطرح شده که علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت درخواست فراکسیون امید برای بازدید از زندان اوین بدون نتیجه باقی مانده و قرار شده که این موضوع در هیئت رئیسه مجلس دوباره مطرح شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارجابی اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات اخیر به رادیو فردا میگوید
درخواست 40 نماینده مجلس البته متاسفانه فقط محدود شده به کسانی که در بازداشت یا در زندان جان باختن و ادعا شده که اینها خودکشی کردن، که خب متاسفانه موارد جدیدی داره اعلام میشه، از جمله قربانی شدن شهروند سنندجی آقای سارو قهرمانی که بعد از 11 روز پیکر ایشون به خانواده تحویل داده شده. و البته خب به معنیدار هستش که باید ببینیم دستگاه قضایی پاسخ مثبت خواهد داد به این نامه یا نه. به نظر میرسه که با وضعیتی که حاکم هست نمایندگان نتونن خیلی پیگیری ماجرا بشن، به خصوص که متاسفانه به جان باختن در راهپیمایی ها هم فعلا اعتنایی نشده یا حداقل اجازه ندادن که پا به این حوزه بذارن، و این همزمان شده با ادعاهایی که آقای محسنی اژه‌ای در صحبت های امروزش مطرح کرد که به نوعی از یک طرف جان باختن دو نفر رو فقط در زندان پذیرفت، اون هم ادعا کرد که اینا معتاد بودن بدون که گفته بشه که مگر معتاد حقوق شهروندی نداره و حتی اگر اعتیاد داره یا حتی اگر دانشجو نیست به چه دلیلی و تحت چه شرایطی تن به خودکشی میده.
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین روز شنبه با متهم کردن برخی عوامل خارجی در ایجاد اعتراضات اخیر در ایران، آنها را متهم کرد که همانند اعتراضات سال 88 به گفته او قصد کشته سازی داشتند.
افرادی که کشته شدن اون چه مسلم هستش از تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نیست. معمولا اصلا اینا تأکید شده بود که تا اونجایی که مقدور هست تیراندازی نکنند.
چند روز پیش از این اظهارات نیز حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی سخنان مشابهی را مطرح کرد.
در فتنه 88، در سال 78 همش دشمن دنبال این بود که تعدادی کشته بشن و بر این موج سوار بشد و با احساسات مردم بازی بکنن. ببینید در این حوادث که پیش اومده افرادی شناسایی شدن که خارج از این جمع بودن، با سلاح گرم یا سرد به مردم حمله کردن، به مأمورین هم کردن و تعدادی هم کشته شدن که اینها مشکوکه.
روز شنبه همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون ذکر نامی از نقش برخی جریانات سیاسی در داخل در اعتراضات سخن گفت و همچنین فضای مجازی را از دیگر عوامل به گفته او شتاب دهنده در اغتشاشات اخیر معرفی کرد. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی، خواستار انجام تحقیقات درباره کشته شدگان و رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند؟
آقای خامنه‌ای، من عاجزانه از شما میخوام نیم ساعت، یک ساعت بشینید مغزتون رو از کینه، دشمنی، عداوت، نمیدونم هر چیزی که راجع به نسبت ایران و ایرانی دادید بیرون کنید. از این مذهبی که شما به نام شیعه شماها درست کردید، از این بیا بیرون، بشین شرافتمندانه، بشین فکر کن. در این 38 سال این رژیم جمهوری اسلامی چه کرده با ملت ایران؟ چه به روز این مردم و کشور آورده؟
من تسلیتی دارم برای جانباختگان و عزیزانمون در کشتی حامل نفت، گاز، حالا هرچی که در دریا اتفاق افتاد. واقعا متاسف شدم. انقدر سران رژیم درگیر ضرب و شتم و بگیر و ببند و کشتن جوونامون بودن در مقابل اعتراضاتشون که نرسیدن، نخواستن حتی به گوش کسایی برسونن که شاید دستی باشه، شاید کشورهای دیگه بتونن کمک این بیچاره ها بکنن.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حرف فرمانده بسیج که گفته بود بسیجیان برای کمک به مدارس حضور پیدا میکنند، گفت که با این حرفا مردم را نگران نکنید. یعنی وزیر جمهوری اسلامی هم میداند که حضور بسیج در جامعه باعث نگرانی مردم است.
80 سال پیش زمانی که حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر در آلمان برنده شد، دولت وقت امریکا اولین کشوری بود که به تمام اروپایی‌ها و دنیا هشدار داد و خطر جنگ جهانی را گوش زد کرد. دولت‌های اروپایی اتریش و سوئیس و حتی ایتالیای موسولینی به هیتلر پیوستند و متحد شدند. بیش از 6 سال جنگ و حداقل 60 میلیون انسان بیگناه کشته شدند. امروزه پرزیدنت ترامپ خطر عمده و جدی جمهوری اسلامی را بارها تکرار میکنند و دولت‌های اروپایی در خواب و غفلت هستند و با حاکمان ایران مراوده و دوستی دارند.
مملکت ما یه جوری شده که الان قانون اساسی کشور رو تو خیابون بلند بخونی با خودت راه بری میگیرن میکنن تو ابین. بعد آقایون اپوزیسیون و آقایون ملاهای کرواتی داخل دارن دنبال راه حل میگن که با آقای روحانی بگن مردم نمیدونم راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدن. با ما اصلا اینا نمیخوایم که بخوایم راهپیمایی مسالمت آمیز برای ما ترتیب بدن، ما میخوایم اینا برن.
اینا بعد از اون انتخابات جعلی اعلام کردن که رفراندوم بود و چندین میلیون مردم شرکت کردن. شما هم تو شعارها همه ما هم گفتیم رفراندوم میخواییم. خب پس رفراندوم همینه دیگه، همینه که تو انتخابات شرکت نکنید. به خدا قسم من تا حالا یه رأی هم ندادم، هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده که نفتکش سانچی به طور کامل غرق شده است. پیش از این پیکر 3 تن از خدمه و سرنشینان نفتکش پیدا شده بود، اما هویت آنها هنوز نامشخص است. فرین آسمی در همین باره گزارش می‌دهد.
محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز یکشنبه با تایید غرق شدن نفتکش سانچی گفت که پیکر 3 نفر از خدمه کشتی که پیدا شده بعد از طی مراحل قانونی در چین به ایران تحویل داده می شود. سخنگوی کمیته رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی پیش از این به خبرگزاری ایلنا گفته بود که معمولاً در صورت غرق شدن کشتی دسترسی به خدمه و تجسس بسیار سخت می شود. اکنون رئیس سازمان بنادر دریانوردی ایران میگوید به نظر میرسد دسترسی به پیکرهای سایر خدمه این نفتکش امکان پذیر نباشد. خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی با اعلام پایان تلخ تراژدی سانچی نوشت که نفتکش ایرانی غرق شده است. ساعتی پیش از این رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از جانباختن تمام خدمه و سرنشینان کشتی ایرانی در ساعت اولیه حادثه خبر داده و دلیل آن را انتشار گازهای سمی و شدت انفجار دانسته بود. او که در شانگهای چین به سر می‌برد گفته بود که تلاش‌ها برای اطفاء حریق و ورود به کشتی برای نجات پیکرهای خدمه به رغم تمام تلاش‌ها به دلیل انفجارهای پی در پی میسر نشد. پیش از این مقام‌های ایرانی از احتمال محبوس شدن خدمه و سرنشینان این نفتکش در موتورخانه خبر داده و گفته بودند که برای نجات جان آنها باید هر چه زودتر وارد کشتی شد. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده بود که به دلیل شدت آتش در نفتکش سانحه دیده سانچی در نزدیکی ساحل چین ورود تیم امداد و نجات تکاوران به این شناور ممکن نیست. بر اساس این گزارش درجه حرارت نفتکش سانچی به 350 درجه رسیده بود و شرایط برای ورود به آن به هیچ وجه فراهم نبود. گفته شده که ارتفاع آتش اکنون به بیش از 100 متر میرسد. یک گروه امداد چینی روز شنبه 23 دی ماه اجساد 2 تن از جانباختگان و جعبه سیاه شناور را از آن خارج کردند. پیشتر نیز جسد یکی از جانباختگان پیدا شده بود. در پی برخورد سانچی با یک فلبر چینی در دریای شرق چین در روز 16 دی ماه 32 خدمه نفتکش ناپدید شدند. 30 نفر از ناپدید شدگان ایرانی و 2 نفر دیگر اهل بنگلادش بودند. نفتکش پانامایی سانچی که در اجاره ایران بود، حامل 136 هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بود. در این حادثه کشتی باری چینی آسیب جزئی دید و 21 خدمه آن که همگی اتباع چین هستند نجات یافتند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. فرماندار سنندج میگوید سارو قهرمانی که چند روز پیش جسدش را به خانواده‌اش در سنندج تحویل دادند در درگیری مسلحانه کشته شده است. مرگ این شهروند سنندجی پس از نارامی‌های اخیر در ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. از جمله یک بازیگر سینما و تئاتر میگوید سارو جوان آرامی بوده که دغدغه مادرش را داشته و برای مدتی در رستورانی در تهران کار می‌کرده، اما از فرمانداری سنندج با این بازیگر تماس گرفته شده و گفته شده اطلاعاتش درباره سارو غلط است. آزاده اسدی در همین باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
فرماندار سنندج میگوید سارو قهرمانی که جسدش چند روز پیش به خانواده‌اش تحویل داده شد وابسته به آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده بوده و به گفته او در درگیری مسلحانه کشته شده است. اما احسان سلطانی، یکی از نزدیکان سارو قهرمانی، با تکذیب این موضوع گفته اگر سارو در درگیری مسلحانه کشته شده، چرا هیچ اثری از آثار گلوله بر بدنش وجود نداشته و چرا اجازه نمی‌دهند پزشکی قانونی علت مرگ را مشخص کند؟ سارو قهرمانی، جوان 24 ساله، از 2 هفته پیش در جریان اعتراضات دیماه ایران ناپدید شده بود. بر اساس خبرها نیروهای امنیتی روز شنبه جسد او را به خانواده‌اش تحویل دادند. آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سقز، درباره روش تحویل جسد او به خانواده‌اش به رادیو فردا می‌گوید:
روز شنبه ماموران خودشون حضوری به در خونه سارو میرن و از خانواده‌اش تقاضا میکنن که برای تحویل گرفتن جسد سارو به سردخانه بیمارستان برن و وقتی که سردخانه میرن جسد سارو رو تحویل میگیرن، مادر سارو در مورد این جریان با خبرنگارا گفته که روی بدن سارو نشانه هایی از شکنجه و کبودی بوده. تشییع جنازه سارو در حضور فقط پدر و مادرش انجام شده و از حضور دیگر بستگانش ممانعت شده.
با بازتاب گسترده خبر مرگ این شهروند سنندجی در شبکه‌های اجتماعی، محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مرگ او را در ناآرامی‌های اخیر تکذیب کرد و به سابقه محکومیت 5 ساله آقای قهرمانی اشاره کرد که به گفته او به دلیل همکاری با آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده بوده و گفته شده او پس از 2 سال به گفته او مشمول رأفت اسلامی شده و آزاد شده است. به گفته فرماندار سنندج، سارو قهرمانی روز 4 دی ماه در یکی از پارکینگ‌های شهر سنندج یکی از شهروندان را تهدید مسلحانه می‌کند و دقایقی بعد از محل فرار می‌کند. به توصیف آقای فرماندار، این فرد وقتی به همراه یکی از مرتبطین خود تحت تعقیب ماموران قرار داشته، بدون توجه به فرمان ایست ماموران از محل فرار کرده و سپس به سمت ماموران تیراندازی کردند که در درگیری کشته شدند. با این حال احسان سلطانی از نزدیکان آقای قهرمانی در کانال تلگرامی خود بیانیه فرماندار سنندج را مخدوش و غیر قابل باور توصیف کرده و گفته سارو تا روز 13 دی ماه به خانه‌اش تردد داشته و شبها در خانه خودش می‌خوابیده و بستگان و نزدیکانش او را تا روز 13 به دفعات دیدند. بهار رهنما بازیگر سینما و تئاتر هم در توییتر اعلام کرده سارو قهرمانی چند ماهی در رستورانش در تهران به عنوان پیک موتوری کار می‌کرده. او با انتشار عکسی از خودش و سارو نوشته او اغلب نگران مادرش بوده است. اما کمی بعد از این توییت خانم رهنما در توییتی دیگر خبر داده از فرمانداری سنندج با او تماس گرفته شده و گفتند سارو به خاطر همکاری با یک گروهک تروریستی کشته شده و به او گفته شده اطلاعاتش غلط است و با این اطلاعات میتواند جوانهای دیگر را تحریک کند. مقامهای ایران در روزهای گذشته کسانی را که پس از اعتراضهای دیماه در زندانهای ایران کشته شدهاند به عنوان معتاد و وابسته به گروههای تروریستی معرفی کردند که یا در زندان خودکشی کردند یا در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. در اعتراضات گسترده ایران که شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران سر داده شد، بیش از 3700 تن بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه هم روز یکشنبه کشته شدن دست کم 25 تن را در خیابان تایید کرده است.
آزادی اسدی گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
فرماندار سنندج میگوید سارو ببخشید در ادامه واکنش ها به سیاست دولت آمریکا در برابر توافق هسته‌ای با ایران روز یکشنبه حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع از برجام هر گونه تغییر در توافق هسته‌ای را رد کردند. جواد کوروشی در همین باره گزارش می‌دهد.
روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا زمان تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کرد، اما همزمان با اعلام اینکه دیگر تحریم‌ها علیه ایران را تعلیق نخواهد کرد، به بحث‌های در جریان بر سر آینده توافق هسته‌ای دامن زد. در جمهوری اسلامی روز یکشنبه حسن روحانی در جشنواره بین‌المللی فارابی با بدعت خواندن دولت آمریکا از برجام دفاع کرد که این دفاع بیشتر متوجه مخالفین داخلی برجام بود.
ما در برجام موفقیت‌هایی به دست آوردیم که هیچ وقت از بین نخواهد رفت. هیچ کس نمیتونه از بین ببره. بعضیا هنوز ابعاد مسئله برجام رو لمس نکردن که چی هست. در سال 94 برجام اجرایی شد. از اون مدت تا کنون ما درآمد نفتیمون و میانات در کنارش 2 برابر شده. ما صدها مورد سرمایه‌گذاری خارجی آورد.
آوردیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور مجلس گفت توافق هسته‌ای غیر قابل تغییر است.
مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه تغییر در ساختار توافق هسته‌ای را نمی‌پذیرد و تغییرات از سنخی که رئیس جمهور آمریکا اخیراً بیان داشتند با تخریب کل توافق برابری می‌کند.
روز شنبه هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه 9 ماده‌ای بحث بر سر توافق هسته‌ای و تغییر و یا اصلاح آن را به طور کلی رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه دولت آمریکا خواستار اصلاح قرارداد هسته‌ای با ایران است اعلام کرد که این آخرین بار است که تحریم‌ها علیه ایران را تعلیق می‌کند. آقای ترامپ از جمله خواهان برداشته شدن محدودیت زمانی کنترل برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی، دادن اجازه به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از همه تأسیسات ایران در هر زمان و کنترل برنامه‌های موشکی ایران شده است. نیکی ایلی سفیر دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل هم در بیانیه‌ای با اشاره به سیاست دولت آمریکا تاکید کرد که آمریکا در فاصله زمانی تا فرارسیدن زمان تعلیق مجدد تحریم‌ها سیاست‌های جمهوری اسلامی را دقیقاً زیر نظر دارد. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر در واشنگتن به رادیو فردا میگوید احتمالاً آقای ترامپ در برابر توافق هسته‌ای هم مانند سیاست‌هایی که در برابر چین و یا ناتو اعلام کرده بود کوتاه خواهد آمد.
آقای ترامپ در دوره کاندیداتوری مسئله برجام رو به یکی از مسائل عمده سیاست خارجی خودش تبدیل کرد. بارها قول داد که این سند که کاملا به ضرر آمریکاست به قول ایشون این رو پاره خواهد کرد. بعد از ریاست جمهوری متوجه شد که مسئله پیچیده‌تر از این حرف هاست و مثل سوال دیگه‌ای که عنوان کرده بود در دوره کاندیداتوری، یعنی حمله به سیاست مالی چین در مقابل آمریکا، حمله به ناتو به عنوان یه سازمانی که آمریکا بی خود پولش رو در اونجا هدر میده، یا مسائل متعددی که در مورد سیاست خارجی مطرح کرده بود، تقریبا هیچ کدوم با عمل همراه نبود. و در مورد ایران هم دیدیم که در دوره قبلی که باید به طور ادواری این رو ایشون تایید بکنه، به جای لغو این قرارداد، اولا که دو بار ایشون این رو امضا کرده بود، دفعه سوم هم این رو ایشون احاله داد به مجلس نمایندگان و مجلس سنا، و این دفعه که دفعه چهارمه ایشون این رو باز به جای اینکه لغو کنه احاله داد به اروپا و مجلس که فکری در مورد بکنن. در مقابل ایران هم گفته که به هیچ وجه حاضر نیست که تغییری در این قرارداد بده. بنابراین این مسئله مطرح میشه که در دوره بعدی چه خواهد شد. به احتمال زیاد باز ما با یکی از این دو مورد روبرو خواهیم بود. یکی اینکه مجلس به کلی این ادواری که باعث ریاست جمهوری تایید بکنه برجام رو به کلی یا برخواهد داشت یا گسترش خواهد داد به حدود یک سال، این مسئله رو به این ترتیب حل خواهد کرد. یک مورد دیگه هم این است که مثل مسائل چین و ناتو و غیره به یک نحوی این هم دست گرفته بشه و با بعضی از تحریم‌ها مسئله حل بشه.
اما جمهوری اسلامی چه سیاستی میتواند در برابر خواست‌های دولت آمریکا در پیش گیرد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا به رادیو فردا میگوید عکس العمل جمهوری اسلامی میتواند در چارچوب حقوقی باشد که در اختیار دارد.
اروپایی‌ها همچنان در برجام هستند. خروج آمریکا قطعیت پیدا نکرده از توافق اتمی و خروج مشروط مدت‌دار بین لات به علت ناراضی بودن از وضعیتی که در نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی پیش میاد، عکس العمل جمهوری اسلامی در چارچوب حقوقی در اختیار اونهاست. اینکه اعتراض بکنن به رفتارهای آمریکا، اینکه اعتراض بکنن آمریکا خلاف مفاد برجام قدم برداشته، موضوعی که آقای ظریف هم در توییتر خودش بهش اشاره کرده بود و موادی از برجام مورد استناد قرار داده بود، ولی در وضعیت موجود باید قبول بکنیم که جمهوری اسلامی در وضعیت دفاعی قرار گرفته و یقیناً از این به بعد مذاکرات تنگاتنگی رو با اروپایی‌ها آغاز خواهد کرد برای اینکه ببینه آیا بدون آمریکا وجود برجام برای ایران حائز اهمیت اقتصادی و سیاسی خواهد بود یا خیر.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجای شهر، مرتضی رضوی رئیس شرکت مخابراتی موج سبز مستقر در مالزی، شرکت موج سبز و چند نهاد دیگر را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد.
با این گزارش همکارم جواد کوروشی میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله. از شما دعوت میکنم که با ما در تماس بمانید و پیامهای خودتون را از طریق پیامگیری 24 ساعته ما در میون بگذارید. این مجله شبانگاهی رو همینجا به پایان میبرم و امیدوارم که همچنان با ما بمانید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و آرزوی شبی آرام برای همه شما دارم.